مقابل قدرت‌هایی مثل آمریکا هم به هر حال همراه شد، یعنی این اطمینان خاطر رو برای اونها هم فراهم کرد که به یک نحوی چین قرار نیستش که بیاد نظم جدید رو به چالش بکشه، و اونها اعلام کردن که ما به تمامی قواعد قانونی و به هر حال امنیتی که در جامعه ملل پذیرفته شده هستش پایبند هستیم. و بر این نکته چینی ها تاکید کردن که به هر حال امنیت و توسعه بین الملل رو به رسمیت میشناسن و بنا نیستش که در اون خللی ایجاد بکنن. این نکته بسیار مهمی هستش که ما در خیزش مجدد چین باید در نظر بگیریم، چون این نکته‌ای بودش که به هر حال از طرف خود آقای هیجونتاو توی اون سخنرانی که در مجمع عمومی سازمان ملل داشت روش تاکید کرد، و هنوز هم هنوز شما چینی ها رو میبینید که روی این مسئله تاکید دارن، یعنی اگر کوچکترین شبهه ای رو چینی ها احساس بکنن که در روابطشون ممکنه ایجاد بشه که ممکنه یک کشوری رو نسبت به اونها بدبین بکنه یا ممکنه این ذهنیت رو ایجاد بکنه که چین قراره تبدیل به یک قدرت استعماری باشه، ما میبینیم که سریعا میان و تلاش میکنن که اون ذهنیت رو از بین ببرن. به هر حال ایده هایی که بر ما میبینیم توی چین شکل گرفتهش، از جمله ایده خیزش صلح‌آمیز، مسائلی بودن که بر عظمت چین در تاریخ و جهان معاصر تاکید داشتن، و در عین حال نکته مهمی که توشون برجسته بود این بودش که به پایبندی چین به نظم جهانی هم به صورت بسیار بسیار برجسته اشاره میکردن، یعنی تلاش میکردن که به هر نحوی اون تهدیدی که ممکنه از طرف برخی احساس بشه، خب به هر حال چین هم کشوری هستش که شاید چالش‌های مختلفی در تاریخ با کشورهای همسایش داشته نظیر ژاپن یا حتی به هر حال روسیه، و اون تلاشی که چینی ها داشتن این بودش که حتی به کشورهای همسایشون یا کشورهای جهان به هر حال این ذهنیت منتقل نشه که چینی ها در صدد این هستن که به قدرت تبدیل بشن، و احتمالاً این قدرت طلبی چینی ها ممکنه به یک نحوی دامن حالا همسایگانشون رو هم بگیره و آسیبی رو به اونها ایجاد بکنه و دچار انتقام‌جویی چینی ها بشن. و خب این روندی بودش که چینی ها اتخاذ کردن و انتخاب کردن به عنوان مسیری که باید طی بکنن، و این انتخاب و این مسیر با یک شاید رخداد نابهنگامی که هم همراه شد. به هر حال در زمانی که بین سالهای 2007 تا 2009 یک بحران اقتصادی دامنگیری در اروپا رخ داد، شرایط فراهم شد برای اینکه سرمایه چینی به کمپانی‌های غربی تزریق بشه، و خب این یک آورده بسیار بسیار مهمی بودش که برای اقتصاد چین به یک نحوی شاید به همراه اومد و به وجود اومد، و سرمایه های چینی به کمپانی های غربی تزریق شدن. این مسئله جدا از اون فرصت های اقتصادی که برای چینی ها فراهم کرد و نفوذ اونها رو در بازارهای بین المللی بالاتر برد، و به هر حال باعث شد که ادغام گسترده تری برای اقتصاد چین رخ بده در مواجهه با اقتصاد بین الملل، یک فضای دیگه ای رو هم رقم زد، یعنی یک فلسفه ای رو شاید به وجود آورد، و اون این بودش که خب چینی ها همواره به یک نحوی این ذهنیت رو داشتن که در برابر غربی ها خود باخته اند یا از اونها ضعیفتر هستن، و همیشه اون نظم اقتصادی و مالی که چین اروپا به هر حال ازش برخوردار بود برای چینی ها یک امر رشک برانگیزی بود، و همیشه اونها این ذهنیت رو داشتن که اروپایی‌ها در مواجهه با هر مشکلی میتونن از پس خودشون بر بیان، در حالی که با رخ دادن اون بحران مالی که برای غرب پیش اومد و عواقبی که اون اتفاق برای اقتصاد غرب به همراه داشت، این تصویر در ذهن چینی‌ها شکست، یعنی اونها به هر حال این تصورشون که غرب همیشه میتونه بر مشکلاتش فائق بیاد و از نظم آهنین اقتصادی و مالی برخوردار هست، این تصور در ذهنشون از بین رفت و به یک نحوی زیر سوال رفتش چنین تصوری، و در این حال به این ایده دامن زد این اتفاق که گویی یک تحول اساسی داره در جهان رخ میده، گویی یک نظم جدیدی در جهان در حال شکلگیری هستش که نقش چین در اون یک نقش محوری هست. خب همین دامن زد به تثبیت اعتماد به نفسی که به هر حال در چین شکل گرفته بود، و اونها خودشون رو به عنوان یک قدرتی که توان نقش آفرینی در سطح بین الملل رو داره شناختن، و این اعتماد به نفس رو نسبت به خودشون پیدا کردن. ما میبینیم که این دوره همزمان هستش با تقریبا زمانی که المپیک پکن داره برگزار میشه و به هر حال توی اون فضایی که چینی ها توی بحث المپیک داشتن تونستن از دیپلماسی ورزشی به خوبی استفاده بکنن، چهره به هر حال نوعی را از چین به جهان ارائه بدن. و چیزی که به نظر من خیلی برجسته بود در خصوص این اتفاق اینه که همزمان با المپیک پکن ما شاهد هستیم که کنفرانس انجمن جهانی چین شکل میگیره که توی اون کنفرانس مباحثی که بیان میشه مباحث جالبی هست. یکی از مهمترین موضع‌گیری هایی که توی اون کنفرانس بیان میشه اعلام غلبه چین به دخالت های بیگانگان و آغاز دوره بازسازی چینه. و خب این خودش به هر حال یک بحث شاید خیلی مهمی بود که چینی ها گفتن خب ما سالها در دوران ناآرامی داشتیم سپری میکردیم و ایاممون رو و قدرت های خارجی پیوسته در امور ما دخالت میکردن. شاهد مثال هایی که از تاریخ میآوردن نظیر جنگ تریاک و امثاله هم اونجا اعلام کردن که دیگه ما به این تثبیت رسیدیم و به این ثبات رسیدیم و حالا آغاز عصر جدیدی برای چین هست، عصری هستش که ما قراره که چین رو بازسازی بکنیم. و به هر حال یک ایده جدیدی اون موقع از سمت آقای دای بینگو مطرح شد تحت عنوان تاکید بر توسعه صلح‌آمیز و اونها این ایده رو تثبیت کردن که سیاست چین به عنوان یک سیاست صلح‌آمیز به هیچ عنوان یک فریب نیست برای جهان و روی این مسئله به هر حال پافشاری کردن که ما سیاستی رو بناست پیگیری بکنیم که هم منافع ملی خودمون رو به یک نحوی تامین بکنه و هم با نظم و امنیت بین المللی سازگار باشه. و یکی از مهمترین شاید عواملی که جهان قدرتمند شدن چین رو پذیرفت و به هر حال تحمل کرد همین آگاه سازی بودش که چینی ها نسبت به موضع خودشون برای جهانیان داشتن و به یک نحوی از شکل گیری سوء تفاهم شاید جلوگیری کردن. حالا سوای این که این مسیر به در واقع هژمون شدن چین قرار ختم بشه یا نشه، به هر حال این شاید یکی از مسیرهای یکی از راه‌های مهمی بودش که چینی‌ها طی کردن و همین امروز هم روی همین مسئله تاکید دارن. یعنی شما اگر امروز به چینی‌ها بگید که شما یک ابرقدرت هستید میگن نه ما کشوری هستیم با چالش‌های عظیم، ما 100 میلیون نفر انسان فقیر داریم که زیر خط فقر هستن و ما به هیچ عنوان دچار تکبر نیستیم و بنا هم نیستش که سلطه‌گر باشیم، ما کشوری هستیم که فقط تلاش میکنیم که این فقر رو در کشور خودمون به یک نحوی از بین ببریم و تلاش میکنیم که توسعه رو برای مردمون به همراه بیاریم. و این حتی در لایه‌های اجتماعی در حال چین، یعنی بین خود مردم چین هم به یک نحوی شاید بگیم که فراگیر هستش. یعنی شما اگر شاید با یک راننده تاکسی چینی هم صحبت بکنید که آقا شما چرا مثلا به آمریکا حمله نمی‌کنید، شاید همین جواب‌ها رو ما بتونیم ازش بشنویم. به هر حال این یک خلاصه‌ای بود از اون مسیری که چین طی کرد برای تبدیل شدن به قدرتی که امروز هست که به نظر من درس‌های بسیاری رو ما می‌تونیم ازش بگیریم.
خیلی متشکرم از جان شنونده همراه ما باشید. یک فاصله کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم، باز می‌گردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم بود.
نگاه به شرق، دیدگاه‌ها، زمینه‌ها و فرصت‌ها، شکل‌گیری نظم نوین بین‌الملل، بررسی روابط تاریخی و تاریخی در راهبرد شرقی.
در راهبرد شرقی نگاهی داریم به روابط تاریخی و تمدنی ایران با چین. جناب آقای فرشاد عادل، کارشناس مسائل استراتژیک، در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند. در بخش قبل به همراه ایشون نگاهی داشتیم به ویژگی‌ها و مختصات نظم جدید جهانی و همچنین تجربه جدید چین در گذار به سوی تبدیل شدن به قدرت جهانی و شرایط امروز این کشور رو بررسی کردیم. آقای عادل، در ادامه بپردازیم به اینکه اساساً چرا جمهوری اسلامی ایران در تحولات اخیر و در شرایط منطقه‌ای که در بخش ابتدایی شما توضیح دادید باید با قدرت‌های شرقی از جمله چین وارد تعامل بشه؟
ببینید، مهمترین دلیلی که شاید ما بتونیم برای این مسئله داشته باشیم اینه که خب امروز سخن گفتن از به حال کشوری مثل چین، سخن گفتن از یک ابرقدرته. ما شاهد کشوری هستیم که داره در عالی ترین سطوح و در بالاترین به حال مراتب تنه به تنه یک ابرقدرتی مثل آمریکا میزنه و به حال هم در حوزه های تکنولوژی، هم در حوزه های فرهنگی، هم در حوزه های سیاسی، هم در حوزه های اقتصادی ما میبینیم که به حال کشوری نیست که بشه ازش چشم پوشی کرد. و خب این نه تنها نگرش ما، بلکه شما امروز شاهد هستید که توی منطقه همچنین نگرشی به هر حال غالب شده و کشورهای همسایه ما نظیر عربستان، امارات، عراق، کشورهای آسیای میانه به هر حال اینا کشورهایی هستن که ما میبینیم دارن در بالاترین سطح با چینی ها کار میکنن. حالا به عنوان نمونه ما میتونیم مثلا به پاکستان اشاره بکنیم که به هر حال یک شراکت استراتژیک نمونه ای شاید بین چین و پاکستان امروز شکل گرفته که منافع رو برای هر دو کشور به همراه داره. بنابراین یک بخشی از این الزام این هستش که ما باید با اون روند کلی بین المللی که ایجاد شده و کشورهای مختلف رو ترغیب میکنه که با قدرت‌های شرقی وارد نظیر چین وارد تعامل بشن، باید ما برای خودمون رو با اون همسو بکنیم به یک نحوی. و از طرف دیگه مزیتی هستش که خب یک قدرتی مثل چین برای کشور ما داره، یعنی همکاری با کشور مثل چین برای ما از این امتیاز شاید برخوردار هستش که خب ما یک سابقه تاریخی مشترک خیلی طولانی رو با هم دیگه داریم. از طرفی هیچ کدوم از ما خاطره تاریخی بدی از هم نداریم، یعنی نه ملت چین نه ملت ایران از یکدیگر خاطره تاریخی بدی ندارن، نظیر اون حالا خاطره بدی که شاید ما از انگلیس داریم یا از آمریکا داریم. به هر حال چنین چیزی و چنین نگاه منفی رو ما شاید هستیم که در مواجهه شاید با یک قدرتی مثل چین وجود نداره، که خب خود این میتونه فرصت‌های بسیاری رو برای ما ایجاد بکنه. به هر حال اون سابقه روشن تاریخی و تمدنی دو کشور میتونه یک پایگاه مناسبی باشه برای بنیان نهادن فرصت‌ها و به هر حال ابتکاراتی که میتونه در آینده شکل بگیره. و خب این یکی از به نظر من مهمترین مزیت‌هایی هستش که ما در ارتباط با چین میتونیم ازش برخوردار باشیم. سوای این که خب به هر حال ما امروز زمانی که از چین داریم صحبت میکنیم، یعنی داریم از بالاترین سطح تکنولوژی صحبت میکنیم، از بالاترین سطح به هر حال اقتصاد صحبت میکنیم و اینها خلاهایی هستن که در کشور ما میبینیم که به یک نحوی وجودشون و شاید به هر حال اون چالش هایی که ما باهاش روبرو هستیم به شدت حس میشه و به یک نحوی خب ما میتونیم از این فرصت استفاده بکنیم برای حل کردن اون چالش ها و معضلاتی که در کشورمون باش مواجه هستیم. به عنوان مثال خب بحث محیط زیست امروز یک بحث خب خیلی جدی هستش دیگه توی کشور ما و خب ما چالش های مختلفی در این زمینه داریم. خب خود چینی ها هم به هر حال ما میبینیم که کشوری هستن که با این معضل سر و کار دارن و خیلی تونستن که پیشرفت های خوبی رو در این زمینه داشته باشن. ما میتونیم از اون تجربیات استفاده بکنیم تحت به هر حال اون ابتکاری که چینی ها دست بهش زدن تحت عنوان راه ابریشم سبز، گرین سیلک رود، که یک ابتکاری هستش برای شکل دادن به همکاری های محیط زیستی و به هر حال مسائلی که میتونه توی حوزه انرژی های پاک و انرژی های تجدیدپذیر بین دو کشور ایجاد بشه. خب این یک پلتفرمه که وجود داره. این به عنوان یک نمونه است. توی حوزه های دیگه به هر حال در حوزه های ریلی، در حوزه های جاده‌ای، در حوزه های صنایع بندری، در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی، خب چین برای ما یک فرصت به حساب میاد و ما هم برای چین یک فرصت هستیم. یعنی همون میزانی که شاید امروز ما به ارتباط با چین نیاز داریم، به همون میزان و شاید بیشتر چینی ها هم به ما نیاز دارن. به هر حال ایران کشوری هستش که یک صدی هست در برابر افراط‌گرایی دینی و به هر حال اون تروریسمی که چینی‌ها ازش به شدت وحشت دارن. ما سابقه درخشانی در مبارزه با تروریسم داشتیم، در از بین بردن داعش داشتیم، که خب این یک موقعیتی برای ما می‌سازه که موقعیت ویژه‌ای هستش از طرف یک ترس بزرگ چینی‌ها به واسطه اون مباحثی که در استان سینکیانگ و در ترکستان شرقی به هر حال جاری هستش. بحث خطر پان‌ترکیسم هست که ایران در این حوزه هم برای چین بسیار اهمیت داره و خب خود این دو مسئله حیاتی برای چین میتونه به یک نحوی اهمیت ما رو برای این کشور برجسته تر بکنه و یک فضایی باشه و یک سکوی باشه برای شکل دادن به همکاری های مختلف امنیتی. یعنی ما تقریبا توی هر حوزه‌ای که نگاه میکنیم، از حوزه های سیاسی و اقتصادی فرهنگی گرفته تا حوزه های به هر حال امنیتی محیط زیستی و حوزه های نظیر بحث آب، مسائلی که امروز چالش های ما هست، میبینیم که جای کار با چین برای ما به شدت وجود داره و خب خود چینی ها هم نسبت به این مسئله بسیار مثبت هستن. یعنی زمانی که چین میاد میگه من ابتکاری را ایجاد کردم تحت عنوان کمربند راه، خود واژه ابتکار داره بار معنایی هست. ابتکار به معنای این هستش که به هر حال این پروژه‌ای نیستش که من خودم فقط به تنهایی بخوام پیش ببرم، این یک ابتکاره که قراره همه با هم دیگه پیش بریم، قراره که بر اساسش یک همکاری مشترکی رو شکل بدیم و خب امروز ما شاهد هستیم که بیش از 70 کشور توی این ابتکار چین دخیل هستن و سرمایه‌گذاری‌های بسیار بسیار سنگینی داره از سمت چین توی کشورهای مختلف شکل میگیره. خب البته ممکنه از نظر برخی این مسئله تهدیدآمیز و به عنوان یک خطر هم باشه و حتما ممکنه خطراتی هم درش باشه، اما این دیگه برمیگرده به اینکه ما خودمون چطور داریم بازی میکنیم، اینکه ما خودمون به چه عنوانی داریم با چین شراکت میکنیم و چقدر سیاستگذاری ما سیاستگذاری هوشمندانه ای هست در این موضوع. و به هر حال خطر همیشه هستش و فرصت هم همیشه هستش. هنر اینه که بتونیم ما از بین خطرها فرصتها رو به دست بیاریم.
بپردازیم به اون گفتمان مشترکی که در ابتدای برنامه بهش اشاره کردید. این گفتمان مشترک چی هست، چه ویژگی‌هایی داره و چگونه باید ایجاد بشه، از چه مسیری باید عبور کنه؟
درسته، متاسفانه خب در بحث گفتمان مشترک ما امروز شاهد هستیم که تقریبا هیچ کاری شاید توی کشور ما شکل نمیگیره، چون ما معمولا فرهنگ رو که شاید پایه‌ای‌ترین بخش از شکل دادن به یک گفتمان مشترک است، ما همیشه فرهنگ رو به عنوان یک امر اضافه میبینیم و علارغم اون سابقه تمدنی مشترک درخشانی که بین ما و چین هست، ما حداقل 2000 خورده سال میتونیم بگیم که تاریخ مکتوب داریم در ارتباط با چین. خب این یک میراثیه که به ما رسیده و ما امروز باید نقدش کنیم، باید بتونیم ترجمهش بکنیم به اقتصاد، به سیاست و به تجارت. یعنی اون به هر حال میراث فرهنگی که ما امروز ازش برخوردار هستیم میتونه یک مبنایی باشه برای شکل دادن به همکاری ها در حوزه های سیاسی و فرهنگی. این مسئله فرهنگی و همچنین به هر حال اقتصادی، این مسئله هستش که خب ما میبینیم کشورهای منطقه به خوبی شناختن این ظرفیت رو و امروز به هر حال هم در عربستان هم در امارات ما شاهد هستیم که همکاری های فرهنگی با چین بسیار بسیار در سطوح بالایی داره انجام میشه. تدریس زبان چینی گرفته در مدارس عربستان تا به هر حال اون طرح‌های فرهنگی که چین داره در امارات دنبال میکنه و مراکز فرهنگی که داره توی این کشور میسازه و به هر حال همایش های مختلف مشترکی که اینها با همدیگه دارن شکل میدن، اون ترابطات فرهنگی که دارن ایجاد میکنن، مثل اینکه مثلا موزه های عربستان برن توی پکن یا توی شانگهای یا توی شهرهای چین، به هر حال اون آثاری که خودشون اصطلاحاً آثار تمدن عربی مینامند به یک نحوی اونجا به نمایش بگذارن و جامعه چین رو ذهنشون رو در واقع به یک نحوی آماده بکنن برای ارتباط گرفتن با یک کشوری مثل عربستان. خب همین اتفاق ما میبینیم که توی سایر شاید سطوح همکاری بین حالا شاید کشورهای دیگه هم با چین داره شکل میگیره و خب ما حقیقت اینه که در این مورد بسیار بسیار کمکار هستیم. یعنی ما اساسا هیچ اقدامی رو برای شناساندن فرهنگ ایرانی برای چین انجام ندادیم، یعنی نه اثر در واقع مکتوب خاصی به زبان چینی تونستیم به چاپ برسونیم، نه تونستیم به خوبی شاید اون فرهنگمون رو ترجمه بکنیم به اون زبان و به اون فرهنگ. و برای همین هم هست امروز شما اگر با یک چینی مواجه بشی، اگه ازش بپرسی نظرت راجع به پرشیا چیه، از یک سابقه تمدنی درخشان یاد میکنه. اما زمانی که بگی ایران کجاست، نمیدونه اغلب. این نشون میده که اون نگرش در واقع تاریخی چینی ها خیلی در واقع نسبت به ایران قوی تر هستش نسبت به شناختی که امروز از ایران دارن، و ما باید تلاش بکنیم که ایران امروز رو برای چین بشناسونیم. و این تلاش ما برای شناساندن ایران امروز به چین به نظر من میتونه یک قدمی باشه در راستای تولید گفتمان مشترک. و خب همین اتفاق قاعدتا در داخل کشور هم باید رخ بده. من همون اول برنامه هم اشاره کردم که متاسفانه ما برداشتی که از چین داریم و شناختی که از فرهنگ چینی داریم یک شناختی است که از مبدأ غرب عمدتا به ما رسیده، و خب ما نیاز داریم که در این حوزه هم فعالیت‌های شاید برجسته تری داشته باشیم، بتونیم همکاری‌های مشترک فرهنگی رو با چین گسترش بدیم و این نگاهمون رو تغییر بدیم که فرهنگ یک چیز اضافه‌ای هستش در ارتباط با کشورون. اتفاقا فرهنگ چیزیه که ذهنیت رهبران کشورها رو نسبت به اون تعاملات شکل میده، و این رو هم ما باید امروز بهش بپردازیم که چین در منطقه ما یک بازیگر جدید الورود هستش و ما با استفاده از اون ابزارهای فرهنگی که داریم میتونیم ذهنیت چینی‌ها رو در خصوص ایران شکل بدیم و شراکتمون رو با چینی‌ها شراکتی جلوه بدیم که به هر حال مطابق با اون واقعیت تاریخی که هستش بهش نگریسته بشه، و به هر حال اون نقاط روشنی رو که ما همواره داشتیم برای قرن‌ها با هم دیگه، ما همسایه بودیم، اثرات بسیار برجسته‌ای از فرهنگ چینی در فرهنگ ایرانی ما می‌بینیم، نظیر به هر حال اون عبارت‌های شاید اسامی شهرهای چینی که در اشعار ما هستش، به هر حال اون بت چینی که ما توی اشعارمون داریم می‌بینیم، توی ادبیاتمون داریم می‌بینیم، یا روایت‌هایی که مثلا از شهر خوتن شده که همون خوتن هستش که در ادبیات ما بهش اشاره شده. خب اینا یک سری مسائلی است که اتفاقا دو طرفه هم هست. یعنی شما اگر برید استان شینچیانگ یا سینکیانگ چین که به هر حال اونجا اقلیت اویغورها ساکن هستن، هنوز که هنوز اونها به قنات میگن کاریز، یعنی اسم ایرانی رو دارن براش به کار میبرن. و خب توی بحث ادیان و به هر حال مراودات دینی و فرهنگی هم ما شاهد هستیم که یک سابقه درخشانی وجود داره. شناخت چینی ها به عنوان مثال از یک آیینی مثل آیین مسیحیت از روزنه ایران بوده و تا قرن ها دین مسیحیت رو اینها به عنوان دین پارسی میدونستن، مسیحیت نسطوری که از مرزهای ایران به هر حال تونسته بود به چین وارد بشه. خب این
کمتر از دو دقیقه فرصت داریم بله، با جمع‌بندی هم
بله یک سابقه تمدنی روشنی رو از دو طرف به ما داره ارائه میده که همین بستری هستش برای ایجاد گفتمان مشترک.
نکته پایینی و جمع‌بندی خدمتتون هستیم یک دقیقه.
بله من خیلی ممنونم. ابتدا باید خیلی ابراز خوشحالی بکنم از اینکه به هر حال ما در رسانه ملی به صورت برجسته تری داریم به این مسئله میپردازیم و الزام روشنگری در خصوص ارتباط با چین رو به هر حال دریافتیم، و از طرفی باید این امید رو داشته باشیم که این مراودات به هر حال هم در بین دو کشور برجسته تر بشه و هم به هر حال اون ایجاد روایتی که داره صورت میگیره به صورت قدرتمندتری پیگیری بشه، تا انشالله همه ما به هر حال هم در ایران هم در چین ذهنیت مناسب و سازنده‌ای رو نسبت به تعاملات دو کشور و نظم جدیدی که امروز داره در جهان شکل میگیره داشته باشیم. خیلی ممنونم ازتون.
خیلی متشکرم جناب آقای فرشاد عادل و سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان شنونده با این برنامه از راهبرد شرقی. امیدوار هستم که بحث و گفتگوی ما در حوزه رابطه تاریخی و تمدنی ایران با چین مورد استفاده شما خوبان قرار گرفته باشه. ساعت و ایام خوشی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
از همراهیتون با رادیو گفتگو بسیار ممنون و سپاسگزاریم. امیدوارم که اوقات بسیار خوب و پرباری رو در حال سپری کردن باشید. دوستان عزیز، دعوتتون میکنم در این زمان به یک میان برنامه توجه کنید با عنوان جهادگران، که کاریست از گروه جهادی شهید حاج حسین همدانی استان همدان در حوزه دندان پزشکی.
تخصصی کار میکنیم، یکی عرصه عمرانه، یکی عرصه بهداشت درمانه، تخصصا بحث دندان پزشکی رو کار میکنه. تو عرصه عمران سالانه گروه جهادی ما 10 تا خانه محروم رو صفر تا صد میسازه، 2 تا مدرسه توپ و دختر بازسازی کردیم، یه مسجد ساختیم و تو حوزه آبرسانی یه کانال کشی مسیر آب داشتیم. تو حوزه بحث دندان از سال 98 فعالیت داشتیم و یه مسئله که ما بهش رسیدیم، خانه‌های بهداشت حالا با توجه به ظرفیتی که دارن، یا پزشک نیست یا دارو نیست یا تجهیزات نیست، خدمات به مردم داده نمیشه، خدمات اولیه داره داده میشه. ما جلوتر که رفتیم یه از کلینیکای سیار دانشگاه علوم پزشکی استفاده میکردیم، باز دیدیم جوابگوی نیازهای مردم نیست. جلوتر که رفتیم از خدمات مرکز خود دانشگاه علوم پزشکی استفاده کردیم، کلینیک رو میگرفتیم، دارو از طریق بنیاد احسان و ستاد اجرایی فرمان امام یا بنیاد علوی تامین میکردیم، بچه های پزشکی که همکار بودن رو میبردیم برای ارائه خدمات. حالا جلوتر که آمدیم دیدیم که باز جوابگوی نیازها نیست و حقیقتا حالا چرخش مدیریتی که داشتیم دیگه فضای همکاری شکل نگرفت که کلینیک باشه. ما یه مرکز ثابت دندان پزشکی رو اندازی کردیم آقا، که بتونیم خدمات دندان پزشکی بدیم. خانم دکتر وسایلی مسئول کارگروه بهداشت درمان ما هستن، حالا توضیح میدن خدمتون که توی این مرکز
کارو انجام دادیم. اول رفتیم توی روستاها، 12 تا از روستاهایی که سالا محروم ترین شهرستانا رو انتخاب کردیم، اونو پوشش دادیم. بعد یه نگاهی که نسبت به خدمات دندون پزشکی برای روستایی ها هستش اینه که اینا خدمات رایگان میگیرن، اینا بیمه دارن و مثلا نیازی نیست خیلی مثلا بخوایم گروه های جهادی برای اینها کار کنن. یعنی نگاه جامعه علوم پزشکی تقریبا بهشون این هستش. اما خب خدماتی که توی مرکز بهداشت دندون پزشکا ارائه میدن یه سری خدمات پیشگیری هستش، یعنی مثلا به درد کسی که دندوناش کلن دیگه داغون شده، اینقدر مثلا سطح پوستی دیگه بالایی داره تقریبا نمیخوره، یعنی اون که نمیتونه پیشگیری کنه دیگه، چند تا دندون کشیدنی داره، چند تا کار دیگه داره انجام بده و اینها. به خاطر همین ما اول کلینیک سیار رو از معاونت بهداشتی دانشگاه گرفتیم، بردیم توی روستاها مستقر کردیم و کار براشون انجام دادیم. بعد دوباره دیدیم که خب اینا یک سری دیگه از خدماتشون دوباره میمونه، آوردیمشون توی درمانگاه های دانشگاه. اون درمانگاه دانشگاه رو ازشون گرفتیم، مثلا 20 روز ازشون درمانگاه رو گرفتیم، دندون پزشک و مواد از خودمون بوده، حالا بنیاد علوی و بنیاد احسان و بسیج و اینا کمکمون کردن، مواد از خودمون بوده، کار اونا رو انجام دادیم. بعد دیدیم که دقیقاً حاشیه شهر هم همین مشکل رو داره، یعنی حاشیه شهر هم مثلا به این بهانه که شما بیمه داری مثلا کاری عملاً براشون توانایی این که بتونن برن کارهای درد شدیدی که دارن تو عصب کشی اینها انجام بدن، توانایی این رو ندارن. به خاطر همین اومدیم رفتیم سراغ حاشیه شهر. تو حاشیه شهر هم 5 منطقه از حاشیه شهر همدان رو در نظر گرفتیم، به 1000 نفر خدمات دادیم، برای هر کدوم میانگین 3 تا کار انجام شده، اینم هم توی همین درمانگاهی که مربوط به دانشگاه هستش انجام دادیم. بعد دیدیم دانشگاه خب دیگه نمیشه تا آخر ما وابسته به دانشگاه باشیم، از این جهت که دانشگاه هم خیلی نگاه این جهادی به مسئله نداره و گاهی اوقات کم میاره و نمیتونه اینو ادامه بده، اومدیم گفتیم که خودمون بریم یک مرکزی بزنیم که صرفاً هدف جهادی داشته باشه، که اگر پزشکی دندون پزشکی بتونه یک ساعت خاصی، یک روز خاصی رو بیاد، ما از همون زمان استفاده بکنیم. یک مرکز دندون پزشکی زدیم که حالا 3 تا یونیت داره، 23 بهمن افتتاح شده. یک سری
رو کیده ده زادها را شهر برادر گرفتیم، هر چیزش رو از طریق بنیاد احسان و شرکت پای سلامت بنیاد مستضعفان و دانشگاه تربیت خواستاری امام حسین تامین کردیم.
اون آقا اون کادری که میان چی؟
بچه های پزشکی بودن که از قبل با ما همکاری داشتن، ما از دو تا با خانم دکتر میدونن سال 98 با دو تا دندان پزشکی رو شروع کردیم.
داوطلب میان؟
بله. الان 52 تا پزشک همکار داریم که تو اردوهای مشارکت میکنن، اینا همشون هم نظام دارن. کار ما اینه متفاوته، یک مقدار از دانش علوم پزشکی فضای آموزشی دید آموزشی نداریم. دانش علوم پزشکی خدمات رو میده ولی با دید آموزشی میده.
گروه جهادی شهید حاج حسین همدانی استان همدان حوزه در واقع خدمات تخصصی عمرانی و زیرساخت و بهداشت و درمان که از جمله کارشون رو اندازی مرکز ثابت دندان پزشکیه که به صورت جهادی فعالیت داره.